أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال هفتهم ثم إن معنى كون تعينها نفسها في الأعيان هو أنها تمتاز أما عداها بنفسها لا بصفة زائدة عليها في الأعيان. دوباره یک عباراتی را دفع دخلهای مقدری را از نو طرح کردن در باب تعین ذات به خود. بعد هم اضافه دردن که بلا یلزم من هازا انتکون نفسها هی شخصیت. تشخص، من این معنا را معنا بکنم و جلو میریم. تشخص، تعین، این عبارت ها هر کدام بار معنای خاص خود را داره. در فلسفه مشا تشخص رو به اعراض و عوارض میدونن. تشخص شی به عوارض اوست. فرق بین زید و عمرو چیه؟ میگن این زید اینجاست و عمرو اینجاست. این در دو مکان، احیانا در دو زمان، یکی دیروز اینجا بود یکی امروزه، یکی قدش اینجوریه، یکی هیکلش اینه، یکی رنگ صورتش اینه، یعنی به اعراض نهگانه. تشخص را به این اعراض میدونن. اگر شما بگید که تشخص به نفس ذات خودشه، تشخص اعراضی است که معروض میخواد. اعراض و معروضها تو عالم طبیعت و ماده است، در مجردات از این فرمایشات نیست، در مجردات از این حرف مقولات عشق اونجا نیست. این مقولات عشق، کم، کیف، ان یفعل، ان ینفعل، این ها ماله اجسام عالم ماده است. اگر شما بگید شی متشخص به ذات خودشه بدین معنا که از غیر متمایزه، این حرف را از تعین بخواید با تشخص بیارید، تشخص این اعراض با خود داره، این اعراض مال عالم ماده است، ماده عاقل نیست، ماده علم نداره، نه به خودش علم داره، نه به اغیار، به سایرین علم داره. بنابراین یه چیزی میفرمایید که لحظه بعد نمیتونید معنا کنید. حضرت واجب تعالی متشخص به نفس به خوده، لازمش اینه که نه به خود عاقل باشد نه به غیر. پس تشخص نگید. هی دارن قیچی میکنن، اصلاح میکنن. دیدید این سلمانی ها قیچی دست میگیرن، هی شونه میکنن، میبینن یه دو تا خالمون بالا زده، اونو میگیرن باز قیچی میکنن، یه دو تا خالمون اون بر بالا زده، هی میخوان یه جوری آراسته حرف بزنن میمونن. پس چیکار کنیم به این آراستگی ها؟ هی لازم نباشه به تشبیه میکنم، بابا جه ماشین دست بگیر از تر بزن، ماشین یک بزنید دیگه از این گره قیچی کردن ها یک کچه قرار نداری، شست رفته حد بزنید، همه چون بلیسی رو ببرید، اون چیز چیه؟ میگه تعینش به ذات خودشه. چون تعین به ذات خود تو مکتب اون آقایون، ما داریم بحث را با دیدگاه مکتب فلاسفه از مشروع حرف میزنیم دیگه، اونجوری که حرف میزنیم بگه تعین او به نفس خوده. اگه تعین او به نفس خوده دیگه از این گونه پیرایه ها و وابستگی ها، از این فرماشات که بعدم بیایم چگونه حشو و زوائد و از او بزداییم نداریم. حالا تشخص رو از حریم برداشتیم، به تعین رو تثبیت کردیم با این دید. حالا میخواید متعین حرف بزنید، بازم مواظب باشی گیر دیگه پیش نیارید. و اون اینه که متمایز از غیر، غیر در اینجا کیه؟ امروز دمی که شست رفته بکنیم بس پیش بریم. توضیحات جلسه قبل دادیم، جلسات قبلم کمک میگیریم. این تمایز از غیر یعنی چی؟ اونی که شما مبنا دارید آقایون در مشا که وجودات درست کردید، ملزومات درست کردید، این ملزومات یعنی وجودات کثیره، اون وقت اعلل حسس درست کردید، واجب الوجود حسس مادون درست کردید ممکنات، و این حسس رو متباین به تمام ذوات البسیده از هم بیگانه درست کردید. این باز مشکل بعدی دارید، باز علم اون رو به این چگونه معنا میکنید، صدور قدرت از اون به این چگونه معنا میکنید. خیلی روانتر بگم اون رازق است، این مرزوق است، یعنی چی؟ همه از هم بریدن که. این رو چه اصلاحیه دارید؟ اون اولی هست که من تشخص صرف نظر کنم بگه تعین، این گیر در میره. اینجا چی؟ اینجا نگید متباینه به تمام ذوات البسیطه که تعین تقابلی بیاره، بلکه تعین محیطی و محاطی بیاره. دو هم اما دویی که یکی بر دیگری محیطه، دویی که یکی محاط دیگریه. اگه خواسته باشی مثال بزنید موج و دریا رو مثال بزنید، خواستی مثال بزنید نفس و بدن رو مثال بزنید. نفس و بدن خیال میکنید دوه، اما بدن محاط به نفسه، نفس محیط بر بدنه، سراسر بدن فرا گرفته. اگه خود تو عالم طبیعت و ماده مثال بزنید که یک کم ذهن باز بشه به این معنا، مثل شمس و اشعه شمس مثال بزنید، شمس و اشعه شمس مثال بزنید که مثال منطق. بازم میگیم در مثال مشبه و مشبه به ما نظر به همون وجه تشبیهی که مورد نظر ماست. به تعبیر از دعا اینجا میرسی با یه لبخند ملی میفهمون تو فهم فیا خالدون، دنبال اون مشبه و مشبه به نرید، فقط همین مقدار چگونه حقیقتی حقیقتی دیگر را در بر گرفته. گاهی مثال ها تکسر امثله ذهن بازتر میکنه، مثل این بفرمایید قالی و این نخایی که با قالی بافته شده، شما این نخا رو باز کنید واچینید قالی خوب یه مشت نخ داره توی گونی، اون عنوان همه این جزئیات رو در بر گرفته. اون عنوان کلی همه این جزئیات رو با خود در بر گرفته به گونه ای که از او بیگانه نیست. نگید این وجودات مباینه از یک دیگرن، تباین بین وجودات نه. پس چی؟ بگید وجودات محاط اویند. اگه میگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، سلول‌های بدن شما حیات دارن یا ندارن؟ زندن دیگه. حیات از کجاست؟ همون تک سلول هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر علم دارد علمش از اونجاست، اگر قدرت دارد قدرتش از اونجاست، اگر تحرک دارد تحرکش از اونجاست. اینجوری سراسر هستی علم و قدرت و حیات و سایر صفات کمال الهی همه رو فرا گرفته. به بیانی که انشاءالله بعد از این در عرفان خواهیم کرد، همه ظهورات اون حقیقت واحدن. حالا به همه چگونه علم دارد؟ علم الهی به ما سوا علا نحو کلیس یا هر نحو جزئی است، یعنی از معنا نداره. برای اینکه به تمام ذرات وجودی معلوم ذات کبریایی از در دل و علایان علا صدر کلی جزئی انجی. این حرفا دیگه میفتم دامحریم فلسفه مشا. ما در عرفان این گونه سوالات نداریم تا بایستیم جواب بدیم. ما جوری طرح بحث میکنیم که اصلا این بحثا هردا فردا قیامت علیه السلام به احکم الحاکمین، حکومت چگونه است، حکومت الهی چگونه است، اصلا این چگونگی ها پا تر نمیشه. حقیقت واحده است و ظهورات تجلیات او. مثل اینکه از من بپرسی که شما چگونه به خودت علم داری، تو کی هستی؟ من خودم خودمم. خودم خودم یعنی چی؟ اسم من میخوای؟ یه روزی جوری پیش بیاد من اسمم یادم بره. مگه من تمام حقیقت ذات من این است که من اسمم علیه. اون روز که من متولد شدم، مادر بزرگی، پدر بزرگی، احترامات خانوادگی چی بوده؟ کی اسم من رو گذاشته علی؟ اینه، این امر زاهده. حقیقت ذات من که این نیست. من از همه چیز یادم بره، نظیر اون تعبیر شیخ الرئیس در اشارات هوای تلق، اگه از همه چیز یادم بره، از این که خودم خودمم یادم نمیره. حالا شما خودیت خود چی معنا میکنید؟ این گونه خداوند متعال بر ما سوا علم دارد. علم به ذات خود، علم به همه ما سواست. حالا برید علم کلام بخونید، خداوند متعال بر ما سوا چگونه علم دارد. علم الهی به ما سوا در حد علم ذات به نفس خوده دیگه. حالا سوال، علم کلی یا جزئی؟ اصلا سوال چیه؟ من به خودم عالمم الان نحو کلی یا الان نحو جزئی؟ جزئیت کلیت چیه؟ سوال بر نمی داره، جای تر سوال نیست. بنابراین عرفان اسلامی همین تمهید فسوس، بعد از این انشاءالله کاملتر و جامعتر مصباح، کلی از این سوالات پیاده ساحل پیمایی ابتدایی که در علم کلام درگیرن سوالات جمع میشه. از آغاز جوری طرح بحث کردن که سوال برانگیزه. با این طرح بحث اون وقت پشتش جوابش هم چقدر جواب قانع کننده باشد یا نباشد. گاهی سوالم با سوال بعدی تولید میکنه. اما وقتی میاییم تو این طریق، طرح بحث به گونه ایست که نظیر آیات قرآن، یا فصل رو بعض او بعضه سوال بر نمیداره. سوالاتی که امروز در حریم عظمت قرآن میشه مال جهل از متن قرآنه. همون سائل، همون سوال کننده اگه به قرآن درست اشراف داشته باشه، این سوال تر نمیشه اصلا. یهی گفته بود که خداوند متعال مگه شما نمیگید ارحم الراحمین است؟ بله، ارحم الراحمینی حق تعالی از رحمت مادر بر فرزند بیشتره، مگه نیست؟ گفتم آره. این خدایی که شما رحیمیت و رحمانیت و رعفت او را اینجوری معنا میکنید، و جهنم چگونه معنا میکنید؟ جوابش تو قرآن نفهمیدید، قرآن نفهمیدید. معلمی که در کلاس شاگرد دیر بیا، زود بره، تکلیفش انجام بده نده، اومد این معلم معلم خوبیه؟ هیچی نمیگه؟ معلم شاگردان یه روز بیان، دو روز نیان، امروز اومدن دیر بیان، بخوان زود برن، حالا سر کلاس کیفشو باز کنن، بیسکویتی که مامان برشون گذاشته بخورن، سر کلاس چرت بزنن، اصلا یه روز اصلا نیان، فردا که اومدن مشقشو نوشتن ننوشتن. معلم سختگیری نیست. اینجوریه؟ چقدر معلم خوبیه؟ با تو فکر کارنامه آخر سال رو نمی کنی؟ اینجوری حرف میزنی؟ فکر اجتماع رو نمی کنی؟ خدایی که نه قصاص داره، خدایی که نه دیات داره، خدایی که نه تهدید جهنم داره، اومد این جامعه چگونه باید اداره کنه؟ هر کسی هر کار کنه خدا رو مراقب میده. هر دیوار هر کی بالا بره، دیوار هر کی رو خراب کنیم، دزدی هر کار بکنیم، هر بی‌عفتی، هر گونه تجاوزی، هر گونه هر جهتی بره، این اجتماع انسانی میشه؟ این از قانون جنگل بدتر نمیشه؟ این خدای خوبیه؟ این خدا ارحم و رحیمینه یا خدا ارحم و رحیمینه که تو جامعه هر کسی در جای خود انسانیت در کمال انسانیت؟ این مال کجاست؟ هم انذار داشته باشه، هم تبشیر داشته باشه. خدا ارحم و رحیمین اون خود. اگه تو قرآن میفهمیدی خدای ارحم و رحیمینی معنا میکردی، جوری خدای ارحم و رحیمین را تفسیر نمیکردی، تبیین نمیکردی تو جامعه. هر کی هری هر کجا به هر کی بپره، هر کجا به هر کی بدگار باشه، هر کسی مظلوم باشه هر کجایی، هر کی ظالم باشه هر کجایی، خدا که این خدایی که ما داریم دست به هیچ کجا دست به کار نمیشه. این زندگی میشه چی؟ تو این وادی انسان انسانه؟ این است که خیلی از سوالات مال خاطر ما اصلا تو خونه ای که اگه آگاه به متن قرآن باشیم اصلا این سوالات جا نداره. سوالات همه را سبک برهان هم نیاز نیست، سبک جدال احسن همه این جواب ها داده بشه. و جادل هم بلتی احسن، برهان هم لازم نیست، قرآن متنش برهان است، اما این گونه سوالات را ما در حد و جادل هم بلتی احسن میتونیم جواب بدیم. این است که این آقایون در کتاب های عرفانی خیلی مراعات این جهاد را کردند که یه توحید قرآنی معرفی کنیم. بعدن انشالله میرسیم در بخش دوم کتاب انسان قرآنی معرفی کنیم، چون کتاب در دو بخشه، توحید و موحد. توحید را توحید قرآنی معرفی کنیم و انسان را موحد را موحد قرآنی معرفی کنیم. اصلا این سوالات جا نداره، اصلا سوال تر نمیشه. تو مقایستیم دوباره از نو برگردیم سوالات جواب بدیم. از این فرمایشات ثم ان معنا کون طبیعت، کون تعیونه ها طبیعت، اون طبیعت ملزومه تعیون او نفس و حافل اعیان که اون عینیت. این الان زود اون چهار قسمی که در فصل دوازدهم کردیم بازم سر گرفته داریم، اون وجه اول را باز توضیح بیشتر میدیم، هنوز به بخش دوم نپرداختیم. اینی که معنا کون تعینه ها نفسها فل نفسها میگه بله، ان معنا کون ها نفسها فل اعیان هو، این است که انها تمتاز و اما اداها به نفسها، اصلا خودش به خودش متمایز از سایرینه. این نکته را نیمه گفتم، نیمه دیبوش نگفتم. در فلسفه مشاط تشخص به این عوارضه. بعدن ما در عرفان همچنان که صد متعلهین هم در حکمت متعالیه، تشخص به ذات وجوده. این الان مخاطبمون چون مشاط مدت تشخص اینجوری بود معنا کنیم، تشخص به زبان فرهنگ ادبیات مشایی، تشخص زائد بر ذاته، یعنی به این عوارضه. اما تعین چی؟ به نفس ذات خوده. اگه اینه لا به صفت زائدن علیه و فیل اعیان، این تعین میشه، تعین شی به خودشه. حالا اون واجب الوجود تعین به خودشه، این ممکنات هر کدوم تعین به نفس خودشونه. این باشه حرفی نیست. اما ولا یلزم، این ولا یلزم داخل مقدریه که اگر ما بگیم تشخص چی؟ تشخص هم به نفس ذات خوده، نه، چون مخاطبمون مشراست میگیم نه، و الا اگه حکمت متعالی بود میگفتیم آره. چون در حکمت متعالیه صد متعالین در نهایی هم خوندید، شاید نوبت قبلم گفته باشم، اینجا بود جلسه دیگر بود، که تشخص شی به نفس ذات و وجود خودشه. این مکتب فارابی و تبعه المصدر متعلهین، علامه طباطبایی عبارت اینجوری آورده، و ان الماهیت مثار الکثرت و الاختلاف. حالا با اون بیان مشائی تشخص ولا یلزم من هازا ان تکون نفسها هی شخصیت به عینها. شما دیگه حق ندارید بگید اگه تعین به نفس ذات هاست و اما غیرش متمایزه بس تشخصش همینه. نه، تشخصش این نیست. چرا؟ برای که تشخصش شما به عروض عوارض میدونید.
نفس
سطح پایین میخونه.
من
دارم سطح پایین میخونم. ولا یلزم من هازا ان تکون من هازا، یعنی چی؟ مشاهله هازا چیه؟ اینی که ما گفتیم تعین به نفس ذاته، شما نگید که پس تکونو هی شخصیت. از تعین ذاتی تشخص نرید دنبالش. ولا یلزم من هازا ان تکون نفسها هی شخصیت به عینها. اگر بخواید که تعین به تشخص معنا کنید، شخصیت معنا کنید، و الا امتنع ان یکون عاقلا لنفسها. اگر به شخصیت معنا کنید دیگه نمیتونه عاقل به خود باشه. چرا؟ برای اینکه شخصیت مال اعراضه. در مکتب شما اعراض مال عالم ماده است، شیء مادی نمیتونه عاقل باشه. حل شد؟ حق دیگران ضایع نشه بر من خیلی خوبه، برای اینکه خسته شدم بهانه میشه یکم صبر کنم.
یه بحث تشخص، یه بحث تمایز. اینا دارن تمایز رو میگن. تشخص رو چجوری میگن؟ تشخص به طور مثالی میگونیم که اصلا فی نفسه با مساوا کار نداره، خودش.
بعضی رفقا دیر اومدن حقشون رو بپرسن، شما که از اول بودی که. تکرار بکنم. ولا یلزم من هازا ان تکون نفسها هی شخصیت به عینها، و الا اگر بخواید که تشخص تمعین رو به تشخص معنا کنید، امتنع ان یکون عاقلا لنفسها، که هر چیزی عاقل خود باشد از طریق تشخص نمیشه. تکراره. ولی عاقلا لنفسها ولی غیرها. ثم ان به نفسها، اگه حالا این حرف درست شد، حالا بریم سراغه تعین محیطی و محاطی. از اینجا ثم روی کرده به، حالا اینا در شرح توضیح میده، من حالا متن توضیح دادن شهر روان میشه. ثم انها، اون طبیعت ملزومه به نفسها، توفید و لنفسها ما، ما مفعول توفیدو، چیزی را که ازت میخوام، توفیدو لنفسها ما، ما فاعل یفیدو، توفیدو که یفیدو شخصیت شخص لها، خودش، خودش که خود متعین است، حالا افاده میکند چیزی را که شخصیتی اونها به این وابسته است. یعنی میشود فاعل برای سایرین، به بیان دیگر فلسفی میشود قائم به ذات، قیم برای غیر. ثم انها به نفسها، خودش یعنی بدون هیچ نیازی به غیر، خود میشود علت تامه. به نفسها یعنی علت تامه میشود که توفید و لنفسها ما، کی تو افاده میکند؟ اون چرا که یفید و شخصیت شخص لهو، شخصیت شخص دیگری را به نسبت الی غیره، یعنی تشخص میدهد دیگری را نیز، که از کنیم قیم غیر میشود. مرجع ضمیر را توجه کنید. ثم انها، اون طبیعت ملزومه به نفسها، خودش یعنی خود علت تامه است، بیان فلسفی که توفید و اون طبیعت ملزومه لنفسها، باز تأکید به نفسها، لنفسها چی را افاده میدهد؟ ما، چیزی را افاده میدهد، ما را مفعول توفید و معنا میکنید که یفید و اون ما شخصیت شخص را، لهو برای کی؟ برای اون ما، اون ما یفید به نسبت الی غیرهی، که میشود به نسبت به دیگری او میشود مفید، یعنی میشود علت تامه و قیم غیر به نسبت غیرهی. اون غیرهی غیر کیان؟ من بیان اون غیر میکند، من الاشخاص الباقیه من النوع. این نوع یعنی چی؟ این نوع یعنی نوع ممکنات. یعنی شما حساس درست کردید، یک حسه شد واجب الوجود، غیر او میشود این ممکنات، یعنی اون علت اون حسه وجوبی علت میشود برای حساس امکانی. منتها این رو باید به یه بیان تبیین کنید که بازگیر نکنید از اون به تباین بین وجودات در بیایید. چگونه افاده میکند این افاده که اون اگر اشیا از هم وجودات از هم مباین باشن، یکی نمیتونه مفید وجود دیگری باشه، برای که از هم بیگانه. یه جوری باید بیان کنید که یکی مفید حالات دیگران باشه. حالا اینو به چه بیان میگید؟ این رو انشاءالله در متن زبان میگیم، لفظ میگیم که میگیم محیط به احاط فرمایید که متعینه تعین احاطی. این انشاءالله تو متن ازش استفاده میکنیم. اقولو هادا اشارتون الى بیان انتفاع صورت ثانیه من صور الاربع، از اون چهار صورتی در فصل 12 داشتیم، ان طبیعت الملزومه به وجه که یعلم منه قول محققین ان آخرهم. ان آخرهم یعنی دیگه از حرفش رو از ته بهش میگفتیم، یعنی دیگه اول و آخر هر جای تعبیر میکنن، یه لفظی که فصل و خطاب همه است. ان آخرهم یعنی حرفی جا نمونده. اون چیز چیه؟ اون این است که ان ال اون حرف این است که یعلم منه قول المحققین ان آخرهم که ان تعین الواجبه نفسو تعینش خودش است، تعینش به نفس ذات خودش است که ما میخوام بگیم به لذالکه تبت تصریح در هم پیچیدن تصریح را، یعنی سربسته حفظ دادن به کون تعین، به کون تعین مختز ذات، که جوری حرف را پیچیدن آقایون که شما نگید، شما انتبه تصریح تبه تصریح انتبه کنه تبه پیچیدن سر پیچ سر بفرمایید سربسته حرف زدن، بفرمایید مجمل حرف زدن، نیاز به تصریح نبوده که چی بگن؟ به کونه تعین مختز ذات، که اون امر دوم بود از اون چهار طرحی که داده بودیم. اول تعین بود، ثانی چی بود؟ مختزای ذات بود، که دیگه اون نیست. الا ما هو المصرح به فی صور صور بفر مذکوره، از اون چهار صورت مذکور مقتضای ذات تصریح شده بود. لانه یستلزم الا ما لا یخفا، این مستلزم امری است که اون امر مخفی نیست. خودتون توجه کنید معلوم میشه، یعنی ثابت شد که تعین عین ذات است. وقتی تعین عین ذات شد دیگه تعین زائد بر ذات امر باطلی است، دیگه نیاز نیست به تصریح. مقتضای ذات یعنی از بیرون آوردن، این مقتضی آن است. پس مقتضی مقتضا میتونن دو چیز، ولی ما جوری تعین ذاتی و تعین نفسی رو تبیین کردیم که دیگه دوئیتی با وسط نمونده و تقریر ذاته. میخواد همین رو دوباره براتون توضیح بدم. چشم ان معنا قولهم تعین الواجب نفسه فی الاعیان این است که معناش هو انه، چون فاصله یافته ضمیر فصل آورده برای ارتباط، هو انه به نفسهی ممتازون انسایر ما اداهو، این به معنای نیست که یقتزی، لا انه یقتزی صفتن زائدتن خارجتن بها، خارجتن که بها یمتاز و اما علاهو، به این اقتضا این از آنها بیگانه است، نه، بلکه به نفس ذات خود، خود همین خودیت او رو که نگاه میکنید در مقام واجب الوجودی میبینید که هیچ کسی در مقام واجب الوجودی با اون نیست، هیچی با اون نیست. کان الله ولم یکن معه شیء، تعین که ذاتی باشد دیگه غیری در کار غیرتش غیر و الا یلزم الوقوف فی ما هربوا منه، میافتن از این نمنم بارون میافتن زیر نافدون. نمنم بارون سخت بود، فرار کردن کردن نمنم بارون فرار کنن، رفتن یه گوشه قایم بشن، بالاست نافدون بود، آب جمع شده پشت بون، یه سر میریخ سرشون، خواستن فرار کنن، ضرب المثل شد، از نمنم بارون فرار کردن و بودن زیر نافدون. و الا یلزم هم الوقوفی ما حربو منهو، لازمش به جاییست که ازش فرار میکردن. و هو اون چیه؟ از چی فرار میکردن؟ احتیاج الواجبه الا امر خارج عن ذاتی. خارج از ذات چیه؟ یقتضی صفت زائد رو دیگه، بس میشه محتاج. اقتضا بگید میشه محتاج، باید بگید به نفس ذات خود. ثم این ثم داره زمینه میسازه برای اون ولا یلزمی که من در متن تاکید میکردم. یمکن ان یتوهم هاهنا ان ذات الواجب هین ازن یلزم ان تکون عبارتن مجرد شخصیت. حالا که شخصیت معنا کنیم چی؟ فانه لو کان مرادهم بکون تعین الواجب نفسه ان یکون به نفسه فی الامتیاز ان سایر ما اداه مستقنی از همه باشه للزمن، لو کان مرادشون این باشد که للزمن ان یکون الواجب و شخصیت. شخصیت هم چی معنا میکنیم؟ علتی شخصیت هم اونجوری معنا میکنیم که هیه عبارت این هویت خارجه تل عارضه، که اون لازم عارضه بر این معروض هست. اگه این باشه دیگه افتادن زیر اون نافدونه. عارض و معروض معنا میکنید محتاج شد، محتاج شد واجب نشد. شما میخواست اعلی الحساس واجب معنا کنید. عبارت عن الهویت الخارجیت الارضه و هین ازن، اگه اینجوری باشه شما عارض و معروض معنا میکنید افتادن تو وادی احتیاجه. احتیاجم در کدوم مرتبه؟ تشخص شما چی میدونید؟ تشخص شما به اعراض میدونید. اعراض تو عالم طبیعت و ماده است. اگه اینه موجود مادی لا یکون هین ازن یمتن ان یکون عاقلتا لنفسها، موجود مادی عاقل خودش هم نیست و عاقل غیرش هم ولی غیری ها هم نیست. چرا؟ از من البین ان الهویت الخارجیه انما هی الهیئه الاجتماعیه الحاصله من اللوازم والعوارض النسبیه اللاحقه للشیء. اون هویت خارجی یعنی این، یعنی کم بیاد، کیف بیاد، رنگ بیاد، خصوصیت بیاد تا بشود این. دو تا آدم روبرو من وایسیدن، این زید از این امر است، زیدیت زید متمایز از امریت امر. یعنی چی؟ یعنی با این هیکل و قیافه، با همه اعراض و نوگانه، این رنگش، این قدش، این کیفش، این چهوش، این چهش، غیر از این است. شما تشخص این میدانید دیگه. بالقیاس الی الامور الخارجت عنه فی الخارج، اموری که در خارج از ذات اویند. یعنی زیدیت زید عنه او یه معنا داره، این عوارض نهگانه که اومدن سراغش امر خارج از خودشه. خودش میخواد وجود خارجی پیدا کند، باید این همه امور خارجی هم بر خودش بیا. پجور نگاه میکنی هنوز زیدش تو سراغش شاز سوال زیدشه. حتی یمکن ان یکون ممیزن لهو مما ادا، تا این که بتواند او ممیز، اسم فاعل بخونید، ممیز ماز ادایش باشه. ولا شک ان امثال هذه تبایه، که با تبایه چی؟ هذه تبایه کدوم تبایه؟ اینی که با این همه اعراض و لوازم وجود عینی خارجی پیدا کردن، این باید ان تکون محلا للو جواهر المدرکه. جواهر مدرکه یعنی چی؟ خداوند رحمت کنه علامه طباطبایی را فرمودن از حواس خمسه خداوند به ما حس جوهریاب نداد. ما اصلا حس جوهریاب نداریم. از این حواس خمسه ظاهری ما، چشم و گوش و چه و اینه، همه داریم اعراض ادراک میکنیم. با چشمون مبصرات میبینیم، مبصرات عرضم. گفت من مثال میزنم، یه قطعه سنگ در نظر بیارید. سنگ بودن سنگ یعنی چی؟ یعنی چی این سنگ است؟ شما کدوم حس از حواس خمسه ظاهره اون سنگ بودن سنگ ادراک کردید. میگید سنگ سنگینه، اینکه وزن است و کمه. رنگش میگید اینکه کیفه. سفتی و زبریش میگید اینکه انیفعله. این مکانی میگید اینکه اینجاست، اینکه عینه. و شما از اعراض نهگانه این سنگ در برید، جوهریت من نشون بدید ندارید الا به ادراک عقلی اون ادراک میکنید. بنابراین در این بحث ما چی؟ اون وجود واجب رو باید از طریق این لوازم نشون بدید. این لوازم ملال ماده است. ولا شک ان امثال هذه طبائع مستحیل ان تكون محل للجواهر المدرکه. جوهر مدرک یعنی همراه با این عوارض و صور المعقولة منها. تازه اگه بخواید ادراک عقلی هم داشته باشید، همونجا جناب علامه فرمودن خداوند به ما حس جوهر یاب نداد. پس جوهریت شعر چگونه ادراک میکنی؟ بکنمگه عقل. رو همین جهت من انکره جوهر را، چون ما حس جوهر یاب نداریم. نهایه علامه اگر انکار کنید جوهریت جوهر را، فقط قال به جوهریت الاعراض. چرا؟ برای اینکه جوهر انکار میکنید، این عرض عارضی بر چی هست؟ جوهری که انکار کردید، معروض که انکار شد، پس معلوم خود این قائم به ذات خوده. قائم به ذات خود یعنی جوهر، پس عرض را قائل شدید به جوهر. بنابراین اگر شما حس جوهر یاب ندارید، جوهر باید به ادراک عقلی ادراک کنید. باز اونجا هم باز اون جوهر محتاج به این اعراض برای ظهور و بروزش. محل للوای جوهریه و صور معقولت منها. اینی که ایشون در متن آورده و قولو ولا یلزم، اینی که من در اون متن معنا کردن تاکید میکردم، ولا یلزم من هازا ان تکون نفسها هلچه، این عبارت اشاره دارد به دفع حاضر تفاهم، که شما اصلا بحث رو به جانب شخصیت نبرید، بحث رو تو محدوده تعین داشته باشید، که تعین هر چیز خودش، اما تشخص بگید باید به وادی اعراض و سر از عالم طبیعت ماده در آوردن و احتیاجه. ثم انه لما ابتله ان تكون نفس الواجب یا شخصیت، وقتی این معنا باطل شد، اراد ان یبین معنا قولهم، پس اگه واجب تشخص نداره پس چی باید بگیم؟ حالا باید بگید ان تعین نفس الواجب، نگید ان تشخص نفس الواجب، بگید تعین. علام هو الحق عندهم، عندهم مشائین، چون ما داریم از زبان اونها حرف میزنیم. و هو اون معناش هم این است که ان معناش این هو ان معناهو این است که انه تفید نفس الواجب، نفسو بخونید، ما یفید شخصیت الشخص له به نسبت غیری من الاشخاص باقیه که تو متن معنا کردیم. فلا ان قیله، فلا ان قیله باز بحث رو برد به سمت فصل قبلی که اینجوری با این بیان نمیشه. ما از طریق این عدم انحصار به این چهار مرتبه، پس نگیم که بفرمایید که تشخص و تعین اگر تعقل نمی لم یکن، عبارت چی بود اونجا گفتیم که صحیح نیست که او دارای فردیت و فردیت ذهنی و فردیت خارجی باشه، که لم تکن ذات افراد ذهنیه و عقلیه، چهار صورت تصویر کردیم، پس ناچاریم که وجه پنجمی هم تصویر بکنیم، چون با این چهار صورت تصویر حرف تمام نشده. فلا انقیله که ما حرف جدیدی بگیم. این قال اقولو رو بخونم، 5-6 دقیقه وقت هست، حرف سنگینی نداره، بخونم. فلا انقیله احد الامرین لازمون، اما عدم و انحصار صور المذکور فی الاربعه، یا باید بگید وجه پنجمی داریم، یا صحت و عروض الاشتراک لطبیعت الواجبه، یا باید بگید اشتراک لفظی بگید که اون حقیقت مشترک بینه، اشتراک لفظی درست نبود، که اون حقیقت وجودن مشترک و منبع وجودی همگان است، یا باید اونو بپذیرید یا اینو بپذیرید. یا عروض الاشتراک لطبیعت الواجبه، یا باید بگید عدم انحصار اون صور اربعه ضرورته. چرا یا اون یا این؟ ان الحقیقت الواجبه علی هذا تقدیر، کدوم تقدیر؟ این تقدیری که شما حتما اصرار دارید یا باید تعین باشد، اگه تشخص باشد مشکل دارید، لیست من الصور الاربعه. اینی که حقیقت عینیت به تعین است و به تشخص نیست، این زیر مجموعه هیچ یک از اون چهار تصویری کردیم نیست. فی شیئن فان کان مما، اگرچه از امور باشه، لا یسه ان یکون ذات افراد، حالا اون افرادی که در ذهنیت و خارجیتی که در فصل 12 خوندیم، یلزم الامر الاول، یلزم امر اول که تعین عین ذاتش باشه، و الا یلزم امر ثانی، امر ثانی که مقتضای ذاتش باشه. یا باید تعین رو از خودش بدانید یا از مقتضای ذاتش بدانید، غیر از این راه چاره غیر از این ندارید. قلنا انما یستحیل، و این که شما یستحیل و ذالک، ذالک یعنی امر ثانی، امر ثانی که چی باشد؟ تشخص باشه. ان لوز تلزمه صحت عروض الاشتراک المقابل للامتیاز، اون تعین متمایز از دیگری، یعنی تعین تقابلی که هر یکی متمایز از سایرینه، صحت لبستلزمه صحت عروض الاشتراک المقابل تمیز و تشخص لتلک طبیعه، این اگر باشد، و حال اینکه ولیس کذاله، یعنی تعین تعین تمایزی نیست. چرا؟ برای اینکه فعن تشخصها انما هو فی عین اشتراک، تشخصش عین اشتراکه. تشخص عین اشتراک چگونه معنا میکنید؟ تشخص عین اشتراک، یکتای همه، قل هو الله احد. این تشخص فی عین الاشتراک خیلی خودمانی ترش میشود الله الصمد، میشد اقیانوس واجد همه قطرات وجودی آب، حقیقت کلی که مشترک بین همگان است. عبارت قرآنیش الله الصمد، عبارت کتابیش تعین احاطی، حقیقتی که محیطی بر همه است. و بیان الله قل هو الله احد معنا می‌کردند یکتای همه، نفسی که واجد همه کمالات وجودیه. بادی معنا ان شاء الله. فان تشخصها انما هو في عين الاشتراك كما نبهت عليه غير مره، تکرار کردین، اگه تو کتاب نبود اقلا تکرار زبانی من که بود، لعلا یلزم ان یکون تمیزها به نسب الخارجیه، یعنی تعین تمیز تقابلی، ولا یکون تمیزها به ذات، پس تمیز ذاتی نداره، ذاتن در همه جا هست، یعنی بینونت عزلی نیست، یعنی بیگانه به تمام ذوات البسیطه نیست، یعنی حقیقت واحده مشرف بر همه است. و هازا لو علمت، اگر حالی شد، من چی گفتم خودشم شک داره، لو حالا نمیده لو امتناعیه یا اینکه لو فرضیه، اگر امیدش که انشالله فهمیده باشیم، این همون هو الغایت و فین نفی الاشتراک و الامتیاز، نه مشترک بین همه است و نه متمایز از همه، داخل فی الاشیا لابل بگو داخل فی الاشیا لابل ممازجه، خارج عنها لابل مزایله، با همه هست اما شکر تو آب حل شده نیست، ممزوج نشده، خارج عنها لیوان و آب بیگانه از هم، نه لیوان و آب است که از هم بیگانه باشن، نه شکر و آب باشه که ممزوج هم شدن. بهترین مثالش همون من عرف نفسه و فقط عرف ربه. اگه تونستید نفس و بدن خودتون را چگونه بگید داخل، نفس و بدن داخل یک دیگرن، چه بیان داری؟ مثل شکر تو آب حل شده اینجوریه، یا مثل آب و کوزه نفس و بدن کدوم داخل دیگری هم در این حال بیرون از هم نیستن، بیگانه از هم نیستن. نتونست این نهج البلاغه داخل فعل اشیا لا بالممازجه ممزوج هم نیستن، خارج عنها لا بالمزایله از هم بیگانه نیستن. نفس و بدن تو این مقام مثال خوبی است که خداوند متعال بر موجود اون حسه. حالا شما حسه درست کردید، شما حسه درست کردید، حسه واجبی با حس امکانی ارتباطشون چگونه می شود؟ ارتباط اون حسه وجوبی با این حس امکانی ارتباطشون ارتباط امتزاجی هم نه، ارتباط مزایلهی هم نه، ارتباط محیطی و محاطی. مثالش در حد نفس و بدن که یک ذره نمیشون از دایره وجود بیرون کرد. با این بیان شبه ابن کمونه دو خدایی کجا میشون؟ دوی در گرمست مثل در یه بدن دوتا نفس باشه، دو یعنی چی؟ اصلا فرد ببینید با این بیان قرآنی که این کتاب ها دارن، تمهید فصوص بعد از این مصباح خیلی جانانه این بحث ها تر میکنن، الحق و الانصاف جای از این سوالات اعتقادی که در حد خطابات کلامی هست اصلا سوال تر نمیشه، اصلا نمیشه سوال تر کرد. حرف میشود دلنشین حیثو لم یکن لها مغایرون که یتمیز انها او یتشخص بهی، که از او تشخص جداگانه داشته باشد یا ممایز متمیز از اون باشد، اصلا دوی در کار نیست. بنابراین الله الصمد فارسی کنید یکتای همه، یکتای همه، یگانه محیطی بر همه، همه محاط به اونجا. اگر این است ما خلقت هادا باطلا، اگر این است انت الوجود للحی القیوم، وجوه همه به اونجا وابستن، روی کرد اونجا دارن، سراسر هستی دارن طواف کوی یار میکنن، همه طائفن حقیقت واحده را. هر کی سجده میره به تنهایی میگه ربی، سبحان ربی الاعلا، خیلی جانانه میشه. هر کسی خدا رو با خود میبیند، خدای تو نه، چشم بگه خدای گوش، نفسی که در قسمت قوه شنوایی، نخیر قوه بینایی، میگه نفس در مقام قوه بینایی، قوه شنوایی میگه نفس در مقام قوه شنوایی، همه هر کسی خود را در مقام نفس، نفس را محیط به خود میدانه. و چقدر جانانه میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.